سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای تورج اتابکی است، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای اتابکی به این برنامه خوش آمدید. میدانید که مقامات روسیه و در رأسشان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تلویحاً و صریحاً نه داعش بلکه اوکراین و متحدان غربی این کشور را مسئول کشتار تروریستی 22 مارس در حومه مسکو معرفی میکنند. فکر میکنید که این واکنش، این رویه چه علتی داره و فکر میکنید که چه مخاطراتی برای شخص ولادیمیر پوتین خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که دو دلیل عمده رو من میتونم رصد کنم برای چنین در حقیقت اتهامی که از سوی کرملین متوجه اوکراین شد. نخست اینکه این جنگ بسیار به درازا کشیده، بیشتر از اون چی که آقای پوتین و دستگاه تبلیغاتیش میگفت. جنگی خراب بود، یک هفته ای به پایان برسه، الان بیش از 2 ساله که جریان داره و دیگه این رو نمیشه عملیات ویژه نظامی خوند، اونجور که پوتین و یاران پوتین دستگاه تبلیغاتی اشاره به اون داشتن. و آخرین نشانی هم که از این تغییر در نامگذاری به دست داریم اشاره آقای پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، که اشاره کرده گفته که این جنگ، این عملیات یه جنگ تمام عیاره و ما با غرب، با ناتو و با اوکراین روبرو هستیم. بنابراین در حال حاضر اون چی که به جد مهمه اینه که باید اهمیت این در حقیقت وضعیت رو برجسته بکنن، وضعیت کنونی رو با خوندن جنگ، و بگن در این جنگ که این اتفاق افتاده و این عملیات تروریستی شده و ما با یک دشمنی روبرو هستیم که از تمام ترفندهای نظامی تروریستی غافل نیست برای اینکه ما رو به زانو در بیاره. این آن چیز که به نظر من میشه در وهله اول رصد کرد. در بستر تبلیغات جنگ همیشه جاریه، حالا اشاره میکنن که فاجعه‌ای به این بزرگی با ابعادی چنین شگرف در حقیقت فقط میتونه در بستر یک جنگ تمام عیار شکل بگیره. اما دومین دلیل به داوری من ناتوانی سرویس های اطلاعاتی جمهوری فدراتیو روسیه است. یعنی در حقیقت آنچه که غافلند و اشاره نمی کنند اینه که خب ما نشانه هایی داشتیم، ایالات متحده امریکا هم یک اشاره هایی داشت و هشدارهایی داده بود و پیشتر هم جمهوری فدراتیو روسیه مورد تهدید گروه های تندروی اسلامی قرار گرفته بود. چه شد که رهبری نظام که حتی 24 ساعت قبل از این فاجعه هولناک به مردمش گفته بود که آنچه که برای شما و برای من اهمیت داره زیستن در امنیته، چنین در حقیقت رهبری کاملا ناتوانی از خودش نشون داد و نتونست با توجه به تمام شواهد موجود جلوی این فاجعه انسانی رو بگیره. این دو دلیل رو من در حقیقت میتونم بهش اشاره.
همونطور که فرمودید آقای اتابکی، الان از سال 2000 قریب یک رو به قرنه که ولادیمیر پوتین به بهانه احیای نظم پس از فروپاشی اتحاد شوروی حقوق اساسی مردم روسیه رو عملا نقض کرده. انتخابات ها، اگر بشه اسمش رو انتخابات گذاشت، مملو از تقلب بوده و منجر به روی کار ماندن او طی این یک ربع قرن شده. فکر میکنید که با این اتفاقی که افتاده چقدر این روند میتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید، به داوری من نتایج این واقعی هولناک رو در ماهای آینده باید ما ببینیم. شتاب زده نمیتونیم الان قضاوت کنیم ببینیم که مثلا در 48 ساعت آینده، در هفته آینده اتفاق خیلی ویژه‌ای خواهد افتاد. در حقیقت یک رشته از ناتوانی‌هایی در چند سال گذشته به چشم خورده، حتی پیش از جنگ اوکراین به چشم خورده که نشون میده که سرویس های اطلاعاتی روسیه با یک ناتوانی چشمگیر روبرو هستند، دست پنجه نرم میکنن و حتی رقبایی هم در خود جمهوری فدراتیو روسیه دارن که در حقیقت جایگاه اینها رو به دیده نمیگیره. مثلا من اگر اشاره بخوام بکنم، در سال 2015 که بوریس نمسوف یکی از برجسته‌ترین مخالفان پوتین، مخالف جنگ اوکراین، مخالف در حقیقت اشغال کریمه، در نزدیکی کرملین به خاک افتاد، انگشت اتهام رو به طرف یاران یا پایوران آقای رمضان قدیروف رهبر چچن گرفتن و همون زمان هم بودن پاره‌ای از مسئولان FSB سرویس اطلاعاتی روسیه که گفتن که چطور میتونه در حقیقت رمضان قدیروف چنان دست درازی داشته باشه که به مسکو هم برسه و چنین کشتاری رو اینجا دامن به دست بزنه، تروری رو انجام بده و بدون اینکه ما تو جریان باشیم. نه، این در حقیقت نوعی نگرانی پاره‌ای، البته نه همه، از مسئولان سرویس اطلاعاتی روسیه بود، جمهوری فدراتیو روسیه بود. میخوام خدمتون عرض کنم که اون گونه که در حقیقت روسیه مدعیه، سرویس اطلاعاتی درست حسابی و منظمی نداره. البته نباید در حقیقت این رو تردید کرد که همچنان به عنوان یک قدرت مطرح ابزاری در دست داره و میتونه دستای درازی داشته باشه جمهوری فدراتیو روسیه و مخالفانش رو در دوردستا هم از پای در بیاره، اما راه در حقیقت اغراق نباید پیمود و در بسیاری زمینه‌های دیگه هم این سرویس با مشکلاتی روبرو هستش.
آقای عطابکی، فکر میکنید که چقدر این ناتوانی سرویس‌های اطلاعاتی روسیه ریشه در نوعی کوری ایدئولوژیک داره، ریشه در نوعی ستیز بیمارگونه با غرب داره که به نقطه مشترک در واقع روسیه و متحدان قدیمی و تازهش نظیر خب جمهوری اسلامی ایران، چین و دولت‌های مشابه تبدیل شده؟
جناب اعتمادی، اشاره بسیار درستی کردید. ببینید، اولویت سرویس اطلاعاتی روسیه در حال حاضر مقابله با غرب، مقابله با ناتو، مقابله با کشورهای عضو سابق پیمان ورشو است و مخالفان خودش که قدرت آقای پوتین رو به چالش گرفته. این اولویت سرویس‌های اطلاعاتی و آقای پوتینه، بنابراین توجه آنچنانی نمی‌کنن که به جز این موارد، موارد دیگه‌ای هم هست در این سرزمین پهناور که خطر عمده برای بوده باش مردمان به حساب میاد، از جمله خطر بیخ گوش، یعنی حضور داعش در همسایگی تاجیکستان، در شمال افغانستان، در قفقاز و از این دست. و بنابراین اینها رو به دیده نمیگیرن. چرا به دیده نمیگیرن؟ اشاره کردم که به خاطر اولویتی که دارن، از سوی دیگه تلاش هم میکنن که خطر اسلامگرایان رو نوعی ناچیز قلمداد کنن. چرا؟ به خاطر اینکه گمان میکنن با این جمعیت بزرگی که در جمهوری فدراتیو روسیه مسلمان دارن، همسایگان مسلمان دارن، کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و پیوندهای تازه‌ای که آقای پوتین داره با کشورهای جنوب خلیج فارس، حتی با طالبان افغانستان برپا میده، شکل میگیره، نوعی از در حقیقت از این نگرانی ها از اسلام رادیکال کم کنه در اذهان عمومی، نکنه که متهم بشه به اسلام ستیزی.
آقای عطابکی، به عنوان آخرین پرسش برمیگردم به جنگ اوکراین. فکر میکنید که چقدر این جنگی که همونطور که فرمودید قرار بود یکی دو سه هفته‌ای خاتمه پیدا بکنه، اکنون بیش از دو سال به درازا کشیده و هیچ دورنمایی برای سرانجام روشن این جنگ وجود نداره، به هر شکلی در هر حال چقدر میتونه تله‌ای شبیه مثلا جنگ افغانستان، مداخله شوروی سابق در افغانستان برای مسکو باشه و نتایجی مشابه اونچه که بر سر اتحاد شوروی سابق آمد در بر داشته باشه برای روسیه امروز؟
ببینید روسیه استثنا نیست جناب اعتمادی. اگر ما نگاه بکنیم بسیاری از کشورهای بزرگ، کشورهای نیمه بزرگ، در حقیقت وقتی در بیرون مرزهاشون از پا در آمدند، در حقیقت مجبور شدن که سیاستهای خارجی خودشون رو تغییر بدن. من اگر بخوام از جنگ ویتنام یاد کنم در مورد ایالات متحده امریکا، از جنگ افغانستان که شما به درستی اشاره کنید، از جنگی که پرتغال در موزامبیک داشت و باعث در حقیقت شکستش، باعث سرنگونی حکومت نظامیان شد، تمام اینها رو بخوام نگاه کنم، یعنی زمینه برای یک چنین رویدادی همیشه آماده است. اجازه بدید من به یه نکته اشاره کنم که بر اون پای میفشارم، و اونم که ما نباید انتظار داشته باشیم در جمهوری فدراتیو روسیه مثل ایران یه حرکت ها، جنبش های مردمی اعتراضی از پایین شکل بگیره. به داوری من به عنوان یک مورخی که تاریخ روسیه رو دنبال کردم، این که روسیه تحولاتش عمدتاً از بالا نخست شکل میگیره، رقم میخوره و بعد باعث میشه که مردم به خیابون بیان. ما در حال حاضر اگر در حقیقت پایان این جنگ به نوعی به تضعیف، یعنی در فرایندی که این جنگ داره طی میکنه، به تضعیف موقعیت پوتین منجری بشه و گروهی در کرملین کوچک، در اون حلقه کرملین کوچک، ناخرسندی خودشون رو از رفتار پوتین نشان بدهند و اونجا ما جابجایی قدرت داشته باشیم، مطمئنن پرونده تازه‌ای برای روسیه باز خواهد شد و چشمانداز تازه‌ای برای روسیه و تعاملش با غرب گشاده خواهد شد و نقطه پایانی بر این جنگ گذاشته خواهد شد. ولی به نقد، ما در حال حاضر با یک رهبری روبرو هستیم که درست 87% آرا را از آن خودش نکرده، اما در این شبه انتخابات به هر صورت تونسته نشون بده که همچنان مقبولیت و محبوبیت مردم رو با خودش داره. چند اندازه؟ مطمئنن نه 87%، اما داره.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای تورج اتابکی. تا چشم اندازی دیگر، بدرود.